مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه هفتم، مبحث
آرامش عارفانه، هیئت محبین حضرت زهرا سلام الله علیها.
زمان 55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیوم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.
باید یک بار ناآرامی ها رو آمارشون رو داشت تا وقتی از آرامش صحبت میکنیم بدونیم از چه نعمت فراگیری حرف میزنیم. در قرآن معمولا ناآرامی ها در دو کلمه خوف و حزن جمع میشن که در مورد اولیاء خدا مکرر فرموده است خداوند متعال که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف میتونه نماینده بخشی از ناآرامی ها باشه، خوف از گذشته، خوف از آینده، خوف از دست دادن منافع، خوف برخورد با ضررها، وقت انواع و اقسام خوف. حزن هم میتونه نماینده بخشی از ناآرامی ها باشه، مثلا حسادت یه حزن توش هست. می‌فرماید حزن حسادت بدترین حزنه که فقط صاحبشو میکشه و از بین میبره. حزن حسرت یه حزنه. حزن عدم رضایت، ناراضی بودن، خودش یکی از ناآرامی هاست، یه حزنه. انواع و اقسام غم‌های بی خود و بی دلیل یا بد دلیل یا انواع و اقسام ترس‌ها، اینها انواع و اقسام ناآرامی ها رو تشکیل میدن. بعضی از این ناآرامی ها رو انقدر ماها باهاش خو کردیم که اصلا اینها رو امر بدی نمیدونیم. و در زمینه برخی از حزنها هم که حزن نابجاییه، میریم با خداوند متعال مناجات میکنیم حق به جانب و اصلا خودمون رو دوچار مشکل هم نمی بینیم. اینه که فهرستی از ناآرامی ها رو اگر آدم داشته باشه میتونه هر چند وقت یک بار خودش رو مرور بکنه، ببینه آیا دانه ای از این گرفتاری ها تو روحش هست یا نه. یکی از چیزهایی که آدم مکرر باید چک بکنه، ببینه هر نوع ناآرامی یا ناراحتی در ارتباط با دنیای خودش یا منافع خودش داره یا نه. ما خیلی از اوقات دلنگران منافعمون هستیم و یا محزون به خاطر نداشتن منافعمون هستیم. خدا خیلی بدش میاد وقتی این طور بشیم. خدا دوست داره ما خودمون رو در آغوش لطف او رها بکنیم، رها ببینیم. اصلا هر چقدر به این ناآرامی ها نزدیک بشیم، به کفر نزدیک شدیم، از ایمان جدا شدیم. ضمن اینکه دوستان همه میدونن که اساساً کفر خیلی ارزونه، خیلی هم فراگیره. برعکسش که ممکنه فکر کنیم حتما کفر یه قده سرطانیه که تو بعضیا پیدا میشه، نه خیر، تو قرآن خیلی ارزون کفر رو به همه میفروشه، حتی کسانی که به خدا معتقدن اما بعضی چیزها رو خدا حساب نمی کنن، جزو کافرین به حساب میان. خب ما بحثمون رو از این انواع ناآرامی ها بر بگیریم. یه نمونه از این ناآرامی ها رو من عرض بکنم که ببینید هر کدومش هم حکم جداگانه دارن. خوف و حزن گفتیم دو نوع از، یعنی نماینده دو گروه از عوامل ناآرامی هستند. اما غیر از در حزن مثلا میتونیم چند نوع حزن تفسیر و تلقی بکنیم. یک حزن مرضی که مثلا حزن مرضی مثل حزنیه که آدم یه مقام بی جایی رو میخواد، یه حب مقام بی جایی داره، بعد به اون حب مقام نمیرسه، بعد محزون میشه، یا حسادت داره یا کینه توزی نابجا داره، بعد موجب حزنش میشه. این حزن رو هیچکی براش دل نمیسوزونه، هر لحظه ای که تو ناآرامیه این حزن باشه سیاه میشه روحش. اما یه وقت آدم محزون میشه، چرا؟ چون تصادف کرده، دستش از کار افتاده، ناراحته. اینو دیگه نمیگن حزن مرضی، میگن حزن طبیعی. این حزن رو فقط مختصری اجازه داری توش بمونی، باید کم کم زود از توش در بیای با یاری خداوند و با ذکر و با روحیه بالا و الی آخر. این دیگه مثل قبلیه شدید نیست، ولی اگه زیاد توش بمونی این هم این قبلیه میشه. حزن طبیعی، نه حزن مرضی. از این حزن بالاتر چه حزنیه؟ حزن انسانیه. بعضی از ویژگی ها رو ما داریم که دنیا با اون ویژگی ها هماهنگ نیست. مثلا ما ها داریم جاودانه باشیم، همه چی جاودانه باشه، ولی تو دنیا چیزی جاودانه نیست. پیر میشه آدم، فرتوت میشه، همه از هم جدا میشن، مرگ و میر هست. اینا حزنهایی است که طبیعت دنیاست. حادثه خاصی برای تو مثل حزن طبیعی پیش نیومده، اما تو به خاطر برخی از وجوه انسانیت مثل جاودانگی طلبی حاضر نیستی هماهنگ بشی با طبیعت، حاضر نیستی فلسفه کوتاه بودن دنیا، امتحان دنیا و خیلی چیزا رو قبول بکنی. اینجا میگن اتفاقا تو این حزن برو، اما بازم باید در بیای، نباید اونجا بمونی. مانند نفس میمونه که رفت دیگه برنگشت عامل مرگ میشه، ولی خب باید بره و برگرده. بعد از این حزن بالاتر یه حزن دیگه داریم که دیگه اون جزء ناآرامی محسوب نمیشه. در مورد حزن دوم امام سجاد علیه السلام میفرماید که تعجب میکنم از انسانهایی که پول از دست میدن محزون میشن، هر روز عمرشون داره از دست میده که با میلیاردها نمیشه خرید، غروبا محزون نمیشن. این یه حزن انسانیه، انسان باید چنین حزنهایی رو تجربه کنه ولی از توش در بیاد. این حزنها رو باید از توش رد شد. این حزنها، حزن اول ذرهش بیاد نابود کننده است، حزن دوم اگر زیاد توش بمونی از بین برنده است، حزن سوم باید داخلش بشی ولی اگه بازم توش بمونی نابود کننده است. اصلا بده ناآرامی از نوع سوم آدم نداشته باشه. بعد حزن برتر داریم که اون حزن برتر حزنهای معنوی و حزنهای الهیه. مثلا آدم قصه میخوره چرا از عمرش برای رسیدن به خدا کم استفاده کرده. این حزنها رو هرچی بری داخلش، هرچی هم توش بمونی، ناآرامت نمی کنه، آرامشو تو به هم نمیزنه، جلا میده روحتو، گوشت میشه، میچسبه به وجودتو. اینا ناآرام نمی کنن، یه خاصیت عجیبی دارن. خوف هم دوباره همین جوریه. خوف از احوال و اقسام داریم که من میخوام رد شم، میخوام فقط دقت هایی که اینجا وجود داره رو اشاره کنم. شما خوف از دنیا داشته باشی، از دست دادن منافع دنیا، اینم چند جوره. خوف از خطرات طبیعی داری، این اصلا نباید باشه، خیلی بده. ببخشید، خطرات حادثه هایی که پیش میاد برای آدم و خطرهایی که به عنوان یک امور غیر عادی برای انسان پیش میاد، چنین خوفی نباید باشه یه ذرهش. یه وقت خوف از وضعیت خطرات طبیعی داری، مثل این که من یه روزی میخوام بمیرم، بخوام از اون مرگ یه روزی بترسم. این خوف رو میتونی چند لحظه ای توش باشی، ازش استفاده بکنی برای رشد، ولی باید در بیای بیرون ازش. یه وقت هستش که یه خوفی داری، خوف از خدا و مثلا از این که مبادا کریم نباشه خدا، مبادا رؤوف نباشه، مبادا، این خوف هم خوف بسیار بدیه، نوع دیگری از خوفی که یک ذره نباید درش قرار بگیری. بعضی وقتا خوفهایی هستن که درش باقی بمونی عالیه. چه خوف قشنگ، مثلا حتی خوف از گناه باید یه ذره توش بمونی بعد ازش در بیای بیرون. خدا گناه کردم میترسم عذابم بکنی، این چیزی نیستش که حتی زیاد توش بمونی. گفت یا امیرالمومنین من از خدا میترسم. فرمود چرا؟ گفت برای این که گناه کردم میترسم خدا عذابم بکنه. فرمود خب گناه نکن نترس، حتی میشه گفت توبه بکن نترس. توبه انسان میکنه باید یقین داشته باشه که خدا بخشیده. میفرماید بدترین بنده اون کسی است که مثلا روز عرفه از عرفات میخواد خارج بشه، احساس بکن خوف اینو داشته باشه بعضی از گناهاش بخشیده نشده. این اصلا اجازه بد نمیده، میگه اگه بترسی من نبخشیدمت، این تو بدترین بنده من هستی. خب بعضی از خوفها هستش که باید درش غرق بشی. چه خوفیه؟ در یک روایتی هستش که خوف دوستان خاص ما از این نوع خوفه، ما رو دوست دارن میترسن مبادا در محبت ما کوتاهی کرده باشن، به خاطر شدت محبتشون خوف دارن، نه به خاطر معصیتشون خوف داشته باشن. این خوف دوباره از اون خوفهای جلا دهنده است. وقتی آدم اینجوری با دقت انواع و اقسام ناآرامی ها رو نگاه میکنه، میبینه که برخی از ناآرامی های بد رو، بد یا نیمه بد رو، خدا برای این میگه نداشته باش تا بتونی اون خوف و حزن قشنگ رو داشته باشی، جا رو خالی کنی برای اونا. آدم خوبه یه خوف و حزنی داشته باشه، چون اینا استعدادهای آدمه. مثل هم گریه که برای امام حسین میکنی، هیچ کس رو اذیت نمیکنه، هیچ کس رو ناآرام نمیکنه. منتها گریه های برای دنیا، مصائب دنیا آدم رو نابود میکنه، روح آدم رو تحلیل میبره، جا برای اونا باز بشه. یکی دیگه از به اصطلاح عوامل ناآرامی غیر از خوف و حزن و خواهر برادرها و برا بچه هاش، عصبانیته. عصبانیت یا غضب، غضب خیلی دقیق تره، غضب یا حتی کینه توزی. کینه و غضب دو نوع از عوامل ناآرامی دیگه هستن. این کینه رو و غضب رو دوباره شما در مراتب مختلف، بعضیش به شدت بده، بعضیش یه کمیش طبیعیه بعد از زود توش زود در بیای، بعضیش دوباره عالیه. اون بداش چیه؟ اون بداش اینه که به یه آدمی بی دلیل غضب، عصبانیت و یا کینه داشته باشی یا با دلیل واهی. اون طبیعیاش چیه که میتونی اجازه داری یه کمی توش باشی از توش در بیای بیرون؟ اوناییه که یه کسی به تو بدی کرده، خب طبیعی آدم غضبناک بشه و بعد کنترلش بکنه، اینجوری زیاد ضربه نمیخوره، ولی اگر توش موند دوباره این خیلی بده. میفرماید تو واگذار کن به من، من که هستم، که تو چرا کینه توزی میکنی. یا حتی غضب رو نباید هم توش باشه، آدمی که خدا داره باید با خدا کارش تقسیم کنه. خدا اینو من دیگه نمیتونم، خراب میشم، بقیش مال تو. اینا دوباره یه اوجی دارن. کینه نسبت به دشمنان اهل بیت علامت حیات یه دله، آدم سرزنده و متعادل میشه، اون دیگه ناآرام نمیکنه انسان رو. کسی که تو میدونی الان تو عذاب الهیه، کسی که تو الان یقین داری تو عذاب الهیه، نسبت به او کینه داشته باشی، این عین آرامشه، عین غضب. تعادل دهنده هم هست. تعادل دهنده یعنی چی؟ یعنی این که انسان باید، این کسانی که روی بند راه میرن بند بازی میکنن،
یه چوبی میذارن بعضا روشونشون یا دستاشون اینجوری میکنن، از هر طرف خواستن دور بیفتن وزن اون طرف رو زیاد میکنن برمیگردن، این تعادل خودشون اینجوری حفظ میکنن. اینجور غضب‌ها و کینه ها، آنجور خوف‌ها و حزن‌های خوب تعادل بخشن. وزنه هر کدوم از اینا در روح انسان سر جاشون نباشه، آدم نامتعادل میشه و حتما زمین میخوره. اوج تعادل هم موجب اوج کمال انسان خواهد شد. اصلا انگار خداوند متعال ناآرامی رو ممنوع کرده که شما این عوامل بد ناآرامی و عوامل کم ناآرامی، کمی که درش بمونی میشه بد، اینا رو از بین ببرین تا به کجا برسین؟ تا به اون عوامل قشنگ حزن و غضب و خوف و اینجور چیزا برسی که اونا هیچ کدوم ناآرام کننده نیستن. این آرامش شما برای ارمله چیکار کنی؟ نفرینش بکنی، کینه‌شو به دل دارم. نگاه کن تو خوده، هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کنه، مشکلی ایجاد نمی‌کنه، تعادل هم به انسان میده. خب این داشته باشیم. اینجا رو من عرض کردم به خاطر آرامش‌های حیوانی بگم، نمیدونم چی بگم، بعد اون حیوانی شاید اسم قشنگتری باشه. در مغرب زمین، در فرهنگ مغرب زمین، مغرب حالا مشرق و مغرب نداره، آدمایی که خیلی عقلانی و حتی اخلاقی برخورد میکنن، گفتم راه‌های قبلی رو، راه آرامش غافلانه و جاهلانه که نداریم، راه بفرمایید آرامش اخلاقی و عقلانی رو گفتیم و خوبیاش هم گفتیم، ولی روز اول گفتیم که این آرامش ها، این نوع آرامش ها هم زیاد همچین چنگی به دل نمیزنن یا دلی به چنگ نمیزنن. چرا؟ چون بعضی ها از این آرامش های عقلانی و اخلاقی یه جوری استفاده میکنن که بالکل خودشون رو آرام میکنن، میشن عین گوسفند. آقا یه کسانی یه جایی دارن به ظلم کسانی رو میکشن، میگه آرامش من رو هم نزن. تو هیچ وقت به آرامش نمیرسی، چون اتفاقا برعکس اوج آرامش به اوج تعادله. اوج تعادل هم اینه که هر کدوم از این استعدادهای خود رو به جا استفاده کنی. تو باید کینه کسی رو به دل داشته باشی، تو باید در یه چیزی بترسی، تو باید نسبت به یه چیزی محزون باشی. این استعدادها رو خدا تو داشته، پیچا رو واکن بریزی دور، بگی اینا دستگاه رو باز کردم، این پیچا اضافی بود. یه دستگاه ژاپنی آدم میخره نمیتونه بگه پیچ اضافی توش هست. بعد همینجوری کلن ترسشو برش انداخته دور. خب این ترس رو برای چی خدا توت گذاشته بود؟ استعداد ترسیدن تو کجا داری مصرف میکنی؟ نه آقا ترس ناآرامی میره. عزیز من قاطی نکن، اون هر ترسی نیست، مصرف داره. مثل اینکه بعضی از غذاها مسمومه، کلا میخواد غذا نخوره، خب مرحوم میشی. اینکه نمیشه که، غذای بد نباید بخوری، تو نباید با بد کسی دشمن بشی. استعداد دشمن شدن تو خدا تو گذاشته، بکنی بندازی دور، از آدمیت میفتی. خدا شاید یه ذره آدم بصیرت داشته باشه، به این تیپ آدم ها نگاه بکنه، اینها انسان هایی هستن اشبه و بل حیوانات، اصلا میبینه آدم بی درد، بی غضب، بی کینه مطلقا. این چیزی که تو قلب شما میبینید معمولا چیه؟ آرامش از این نوعه. رسمنم تو بسیاری از این درس های روانشناسی توصیه میکنن با آدم، توی تبلیغات روانشناسی اجتماعی میگم برای اینکه مردم خدمت بکنیم اینجوری اخبار رو منعکس کنیم، اینجوری چیکار کنیم، اینجوری چیکار کنیم. نتیجه چی میشه؟ یه نوع آرامشی میشه که اینقدر حزن و بدبختی تو بشریت وجود داره، بعضی ککشون نمیگزه. نه اینکه حالا واقعا اونو آرامش داشته باشن، واقعا آرامش ندارن. چون میرسیم به بحث بعدی و اون اینه که آرامش، یا آرامش سطحی داریم یا آرامش عمیق. عمیق نه، عمیق، خیلی عمیق. اون آرامش ما دنبالش میگردیم که لذت داره. حالا یه حرف بزنم، یه مثال بزنم، برای این آرامش بی لذت. خیلی هستن آرامش هاشون آرامش بی لذتیه، لذت از آرامش و حسنشون سر میره. میشینن مثلا یه فیلم هیجانی ببینن که حسنشون سر نره. مثلا این آرامشش آرامش نبوده، آرامش این نیست عزیزم. حالا تو ایسی شنیدی آرامش خودش علز لذات عالم رو داره، این مستی میمونه، این اوج مستی میمونه که اوج مستی و بی خودی شیرینی داره که اینایی که عرقیات مسکرات میخورن، شراب و اینا میخورن، فیزیکیشو تجربه میکنن. چرا اینقدر عرق خوردن رواج داره تو دنیا؟ چون آدم به مستی خیلی احتیاج داره، منتها نه مستی جسمی. چرا رقص تو دنیا خیلی رواج داره؟ چون انسان به رقص خیلی احتیاج داره، منتها نه این رقص. نماز هم رقصه، در حرکات بدنی احساسات خودتو نشون میده. اگه تعریف رقص اینه، اگه نماز هم رقصه. ما همه چی رو بدلی میکنیم، خرابش میکنیم. همه چی درستکیش وجود داره، یادتون باشه. همه چی اصلیش وجود داره، ما بدلیشو درست میکنیم. شدیم عین چین و ماچین، همه چی رو بدلیشو میزنه. آقا هر چی هر جای دنیا درست میشه، اون یه دونه بدلیشو زده. حالا دیگه ضعیف، درست، غلط، در به اصطلاح تشبیه در مثال مناقشه نیست. این وضعیت زندگی ماست که تا میگن آرامش، یا آرامش غلطی، یا آرامش علکی دنبالش میگردیم، که این آرامش علکی و نابجا شما ببینید که چجوریه. خب از اون طرف من یه نکته دیگه هم بگم که دوستان حالا فعلا ابتدای بحث ببینن که چه دقایق اینجا وجود داره. آرامش اخلاقی و عقلانی رو عرض کردم چی؟ یه بدیایی دارن بعضیا از نظر اخلاقی، یعنی کار اخلاقی رو خودشون میکنن، یا کار بفرمایید عقلانی رو خودشون میکنن که به بعضی از آرامش های گوسفندی برسن. اینا هیچ وقت به عمق آرامش نخواهن رسید. یکی این داشته باشید. بعد از اون طرف، یکی بعد از اون چند تا یکی که قبلا گفته بودیم، از اون طرف گفتیم آرامش غافلانه و جاهلانه بده. ما انواعی از آرامش غافلانه و جاهلانه که روزهای قبل صحبت کردیم که خیلی بده داریم، که اتفاقا خیلی هم خوبه. مثلا شما از گناه، از بدی، از پستی نباید خبردار بشی. جهل تو رو آرام میکنه. پیامبر اکرم میومدن از بدی یارانش بگن، میفرمود که بذارید این حسن زن من و دل خوب من نسبت به امتم باقی بمونه. اینجوری دوست دارم از دنیا برم، نمیخوام کسی رو بد ببینم. اصلا نگید من خبر نمیخوام داشته باشم. اصلا آدم خودشو گاهی باید به غفلت بزنه. نه آقا، هر کسی دیدی یه گناهی میکنه برای خود توجیهش کن، بگو این قطعا حواسش نبود. اصلا خودتو به غفلت بزن. اون آرامش غافلانه هم یه مصرف. تو سوال نکردی، من خودم بهت گفتم. بعد سوال میکردی که اگر مثلا خوف بد داریم، خوف خوب داریم، غفلت بد و غفلت خوب هم داریم، جهل بد و جهل خوب هم داریم. بله ما جهل خوب داریم. بعضی وقتا حوادثی که تو روزنامه ها مینویسن بیجا مینویسن، برای این که اصلا آدم نباید، خودش تشییع فاحشه است، تشییع شیوع فحشاست. آقای آقا رو دارن اعدام میکنن، برای چی چیکار کرده بود؟ میدونی رفته بود دزدی خونه من. آقا بقیش رو نکن، نمیخوام بدونم. روح آدم رو به هم میزنی. یکی از دوستان قاضی ما یه پرونده برای من تعریف کرد، ما تو یه ما به هم ریخته بودیم. بعد دفعه بعد گفتم تو رو خدا دیگه این پرونده برای من تعریف نکن. ما رفتیم قاضی نشدیم، برای همین چیزاش تو داری ضرراش جون ما میریزی. یا تغافل، نگاه نکن. اعر الله جمجمتک، که خدا امیرالمومنین به محمد بن حنفیه میفرمون چشم تو بنداز آخر قوم، میفرماد قفلت پیدا کن از شمشیرهایی که جلوت میاد تا بتونی شجاعت داشته باشی، تمرکز خودت و آرامش خودت رو حفظ کنی. هم قفلت خوب داریم هم جهل خوب. خدایا به ما قفلت و جهل خوب عنایت بفرما. اصلا خداوند متعال میفرماد شما بعضی از مقدمات سلب آرامش رو وقتی در جان خودتون فراهم میکنید من ناراحت میشم. بعضی از قاطی شدنا با مردم، بعضی از خورد شدنا تو مردم اصلا غلطه. بعضیا بیکارن بوله به خدا، با آدم میرسن این چجوری لباس پوشیده، حالا مرموز اینو کجا خریده، ماشینشو چی کار کرده کار. آقا با این شما فضولی، ول کن، لبخند بزن، سلام حال شما خوبه، من رد شو برو، توجه نکن، عمیق نشو، صرفا اون چیزهای 100% مثبت رو تو توی فضا بیار. غیبت کردن ولیده نامشروع توجه بیجاست. و به دیگری هم میگه آه تو چی کار داری به دیگری میگی؟ خیلی زندگی مؤمنانه زندگی جالبیه. اینا رو باید هر شب تو فیلم ها با تو داستان های مختلف کاراکتراشون رو ببینیم، بهشون اونس پیدا کنیم، ریز ریز ببینیم اینا چجور آدم هایی هست. چه جالب یه خوب نیست که آدم تلویزیون رو باز میکنه همش به آدم مثل خودش رو ببینه. بعد بعضی هم جرد نادونن بهش میگه آقا این چه شخصیت نشون میده، آدم حالش به هم میخوره. میگه از اینا تو جامعه زیاده. خب الهی اینا چی بگیری از اینا تو جامعه زیاده شد؟ حرف خوبه. حالا من یه آدم ناجور رو خورد بشم توش، کی گفته؟ بعد بعضی هم میگن که آقا آدم بد رو باید نشون داد. اولا کی گفت آدم بد رو باید نشون داد؟ نه بالاخره در این تعارض و تضاد عزیز من یه چیزی شنیدی ببین بگم فدات شم بقیه شو. شما میتونی آدم خوب و خوبتر نشون بدی. آدم خوب و خوبتر تعارض و تضاد هم داره، حادثه هم داره، درام هم شکل میگیره، همه اتفاق هم میفته، رشد هم هست. بنا نیست تو آدم خوب بد نشون بدی. بعد تازه آدم بد میخوای نشون بدی چجوری نشون بدی؟ تا فیا خالدونش که نباید بری، قشنگ مثلا دست دست در میره. آدم بده رو میان محبوب دل آدم میکنن، محبوب دل آدم میشه از بس خوب این آدم بده رو میاره. من توجه منو عمیقا به او رسوخ میده. گذرا باید باشه، به یه شیوهی باید باشه که درش زیاد غرق نشیم. ما آدم خوب بیشتر ببینیم. بعد میدونی توی یه فیلم حتی یه دونه آدم خوب وجود نداره، آدم خوباشون هم میشنگن. آقا تو آدم خوبت کو؟ میگه من آدم خوب مطلق نشون نمیدم. خب بیجا میکنیشون نمیدی؟ اما چجوری نفس بکشیم؟ شعاری میشه. داستان بلد نیستی بنویسی، شعاری میشه. الان شما روزه هایی که میخونید و میشنوید در مورد آدم های مطلقا خوبه، هیچ هم احساس نمی کنید شعاریه، هیچ احساس تظاهر تو کربلا نمی کنید. چرا؟ چون با رنج همراهه، چون با محبت و صداقت همراهه. ما خودمون این کاره نیستیم، نمیتونیم تصور بکنیم. داستان، رمان، خیلی اینا مؤثرن. خدا تو قرآن مثال میزنه، داستان میگه، تاریخ میگه، و یه آدم میتونه به این چیزا زندگی کنه. اینا از ارکان فهم و تفاهم و تعلیم و تعلمن. اون تا خدا برسونه انشالله چند تا فیلم نویس حکیم، عارف، دو تا ویژگی داشته باشن بسه. ما به خدا سختگیر نیستیم. یکی حکیم باشن مثل فردوسی، که عارف باشن مثل حافظ. یه روزی تو هاونگ یه کوبی از توش یه چیزی در میاد به نام فیلمنامه نویس. نه یه فیلمنامه نویسی که قیافه خودش رو جمع کنه. قیافه خودش رو جمع کنه. از اون قیافه میبینید جز آدم های نامتعادل جامعه هست. این میخواد برای من چی کار بکنه؟ نیاز داریم که کج باشه اینجوری اینجوری؟ چه احساسی توی تو که نمیخوای عادی باشی؟ و این آدم میخواد برای آدم مثل تابلوه، تابلو ون گوگ، پیکاسو، که آها این آدم نامتعادله. اینجا شروع کن، تو دو کلمه حرف میزنه آدم داره میبینه اینجوری اینجوریه. فیلم نام نویسان بی تردید برترین و بهترین اقشار جامعه باید باشد. اصلا نباید این حرف کوتاه بیاید. جاوی بو کین فیلم نامش نوشته؟ شما نیم خورده دهن فیلم نام نویسا رو دارید میخورید پای فیلم ها. از دهن کی غذا در آمده میزد تو دهنه؟ این مامان که تو دهنه بچهش غذا بذاره. امیرالمومنین کلماتشو بشنوی داری غذای دهان امیرالمومنین رو میخوری. جانم به امیرالمومنین. دیگه همجور محاسبه کن. اصلا به شخصیت خودش گاهی عزه نمیده پای هر فیلم بشینه. اشکالی هم نداره باشه تو بازار. شما گفت‌شنونده باید عاقل باشه. بیننده فلینظر انسان الی طعامه. نفرمود فلینظر آشپز الی غذائه. آشپز خیلیه، خیلی هم غذا درست میکنه. تو باید ببینید چه غذایی میخوری. این سطح و بعضی با این حرفای من میگن انتقاد. والا عجیبه انتقاد چیه؟ مثلا شما بچت سعی میکنه رشته دکترا قبول بشه، شما با رشته های کاردانی مخالفی، چرا خانت میکنی به قشر عظیمی از جوانان تکنسیان من؟ آقا حرفیه بالاخره یه گردی باید تکنسیان بشن یه دکترا بگیر. آقا این چه حرفه؟ یه استعدادشو داره مقابل دکترا بخونه. خودش داده تکنسیان هم لازم داریم. برای جامعه هم ما یک کسانی نیاز داریم که سطحشون انقدر بالا باشه حاضر نشن هر کلاس هر چیزی رو که بی کلاس هست ببینن، در فضاش قرار بگیرن. این انواع ناآرامی ها رو شما ببینید، بعد از اون طرف انواع اصلا شما باید از بعضی از داستانهای زندگی آدم ها غفلت داشته باشی. میدونی هست، نمیخوام نگاه کنم. حالا چرا؟ بعضی از بدیه ها رو باید ازش تغافل کنی، فکر نکنی روش. بعضی ها میشینن در صورت با آدم های گناهکار عمیقا فکر میکنن، بعد تا فکر میکنن شیطون. تو فکر میکنی که مرغ همسایه قاضی واقعا داره چه لذتی میره؟ به خدا اینجوری نیست. تعابیر عامیانه ما خیلی توش کلمات غلطی وجود داره. رفته حال میکنه، به خدا حال نمیکنه. تو چی فکر کردی؟ داغونه، اعصابش داغونه. مثل این غربی ها که برای ما فیلم میسازن، تو همین فیلم های مثلا عادی تلویزیون که پخش میشه از این سریال های پلیسی غربی، نمیدونی چه اثرات مهلکی داره در این که جوان ها در ارتباط با غرب اشتباه فکر کنن. اصلا اینجوری نیست. معلم روانشناسی ما میگفت که ما رفت بودیم انگلستان، هی تو میگفتیم اینا چرا همه هیکلاشون در به داغونه؟ یعنی متوسط هیکلایی که شما تو خیلی از کشورهای غربی میبینی از متوسط هیکلایی که تو تهران میبینی خیلی نامیزون تره. دلیلش هم معلومه برای چی ها. بعد میگفت، ما میگفتیم خدایا ما درست نیومدیم اینجا، لندن نیست، اینجا فلانجا نیست، اینجا فلانجا. بعد یکم این تحمل کردیم دیدیم بابا اینا مانکناشونو برمیدارن میارن نشون میدن. یا طرف میاد خوشبختیاشو ببین، اصلا زندگیات کاملا دروغ. اینجوری نیستش که خانوم و آقای پلیس کنار هم دیگه کار میکنن هیچ مشکل هم ندارن. اصلا اینجوری نیست. فیلم هایی که تو کشور خودشون میسازن و پخش میکنن حتی اینجوری نیست. گرفتاری ها و بدبختی های بیشتری رو نشون میدن. نشسته بودیم تو یکی از شهرهای اون لنگ دنیا که یه دانشجوی داشت برای ما توضیح میداد، میگفت نه اینجا این مسائل رو برای خودشون حل کردن، باش راحتن، مسئله زن و مردی براشون راحته. اینا شما زیاد دارید سخت میگیرید. تو هر فرهنگی هر کاری بکنن، تلویزیونشون هم روشن بود، تلویزیون مثلا رسمیشون رو داشت نشون میداد، توضیح میداد. و
بعد دیدم یه نمایشی بود داشت پخش میکرد، همین که داشت اینجاش صحبت میکرد یفی خانومی تق زد تو گوشی آقایی، یه کشیده زد. گفتم این چرا زد؟ گفت صبر کن ببینم. داستانشو گوش کرد، گفت خب این دوست این خانم بوده، بعد این دیده دوستش با یکی دیگه توجه کرده، بهش گفت چیت کرده، اصطلاح اونجاییشو میگفت. بعد گفت ناراحت شد زده. گفتم اینجا همه چی حله؟ او نه اینقدر که حل نیست. گفتم خب تو چرا الان به من گفتی حله؟ او نه اینجوری نیست. گفتم صبر کن همینجا، نرو کنار. چرا گفتی؟ از بس بهت نمایش داده حله، تو واقعیت تو جامعه رو نمیبینی. اون حله، لبخند زد تو گول خوردی. آره من ندیده گرفتم. گفتم حالا دیده بگیر ببینم. یکم میرفت جلو، آره اینجا اصلا محبت نیست. بفهم حله، همه چی حله. بعد شروع کرد دیگه بدتر از اون چیزی که من فکر میکردم از نارامی اونا گفت. گفتم بابا اینا رو تو خودت داری میگی، تو همین الان داشتی یه چیز دیگه میگفتی. گفت درسته، درست، من اشتباه کردم. جوون دانشجو به اعتراض به صحبتهای من اومده بود، خودش داشت میگفت. یأس، ناامیدی، فلاکت روحی، الکی میخندن که خودشون رو خوشبخت نشون دادن. نیست اینجوری. بعد تو فیلمای ما نشون میدن، تو فیلمای ما هم که میدونی فوش دادن و شراب خوردن و خیلی از خرابکاری هاشون هم نشون میدیم، بعد نشون بدیم دیگه، کار خوبی هم میکنیم نشون میدیم. ما میگیم اینا ناکن، حجاب که ندارن، دین که ندارن، همه هم بیشم آزادن، راحت هم اصلا. بابا با خدا اینجوری نیست. انشالله بتونیم جای اینا خودمون فیلم های دیگه ای. اصلا کارگردان های ما، آقا این فیلم رو چند خریدیم؟ چند خریدیم؟ من از جمهوری اسلامی، از پول خون شهدا، سه برابرشو میدم. یه سریال برو از واقعیت غرب بساز، بردار بیار، خدا شاهده گاهی از اوقات دو برابرم پول نمیبره. این آب خوردنه. بعضی از سریال ها اینا واقعا خرجی نداره. اون سریالی که از چی پخش میکردن خرج نداشت، نه صحنه اکشنی داشت، نه چیزی داشت. تو اونو بساز به پخش کن. ای خدا که فرهنگ ما چقدر اهمیت داره، چشم ما چقدر اهمیت داره، آگاهی ها، تصورات ما، تلقی های ما چقدر اهمیت داره. برو بساز به پخش کن. خارجی میخوای بساز، خیلی هم خوبه، آدم بعد خارج خبر داشت، خبر درست. برگردیم به بحث خودمون. بعضی وقتا ما باید از بعضی از بدیها اصلا خبر نداشته باشیم، بعضی وقتا باید به بعضی از بدیها نگاه نکنیم. مثلا نباید به زبون بیاریم، نباید به صحنه بیاریم. این واقعیت جامعه ماست. خب باشه، شما روز چند بار میری دستشویی، اینم واقعیت زندگی توئه. ما اینو یه زمانی میگفتیم، الان دیگه اینجوری نیست، چون بخ سریالا عادت کردن من پشت دستشویی. والله به خدا اصلا یه چیزی تو خونه ها مهندسی میخوام بکنن میگه دستشویی بذار گوشه، تو مهمون سرا نباشه. تلویزیون تو مهمون سراست، ما دستشویی دوباره فیلمش رو تو اینجا ببینیم. داستانش رفته اونجا، انگار داره مستند میسازه. بابا تو نوشتی. نمیخوام اصلا، واقعا نمیخوام تو این وادیا برم، خودم ناراحت میشم، ولی خب دیگه رفتم. بعضی از چیزا رو آدم نگاه نکنه. خب پس ما آرامش غافلانه درستم داریم، آرامش جاهلانه درستم داریم، آرامش عقلانی و اخلاقی غلط هم داریم. یه قناعتی داره، قناعت حیوانی، میگه من به همین حد خودم قانعم، من چی کار دارم اونور دنیا چه خبر میشه. آقا این قناعت قناعت حیوان صفتانه است. من فضول کار مردم نیستم. آقا این عدم فضولیه ایوان صفتان هست. یعنی چی فضول؟ مگه این فضولیه که تو مرگ بر اسرائیل بگی؟ هر کی به کار خودش برسه. آقا این مالی یه جای دیگه است. این اخلاق بد خودتو بذار کنار، بونه نیار، کم همتی های خودت. اوف تو که از مهنت دیگران بیغمی، چرفی نشاید که نامت نهند آدمی. دانشجوها کفن پوش بودن، من میگفتم این اروپایی ها چرا حیوان صفتی میکنن، چرا سگی میکنن. یکی از دوستانم گفت آه تو خیلی از حیوان برای اینا استفاده کردی چندین بار. گفتم بابا اینو قدیما گفتن نشاید که نامت نهند آدمی. بچه هم میپرسه پس چی؟ میگم سگ، گرگ، گوسفند. نه فوش نمیخواستم بدم، این آدم نیست. گوسفندا رو دیدی چجوری هم؟ یه گوسفند دیگه اون بر زب میکنه، این راحت غذا میخوره، نه نگران میشه نه نگاه میکنه، اصلا نگاه نمیکنه. میخواستیم امروز از آرامش عارفانه صحبت بکنیم، به این جزئیات پرداخته شد که روزهای بعد نمیشه بهشون پرداخت. یه روایت برای شما بخونم که این البته حیف کم بهش بپردازیم، ببینیم خدا سهممون میکنه روزهای بعد یا نه. یکی از مهمترین عوامل این هدیه ویژه سا، یکی از مهمترین عوامل آرامش برای انسان چیه؟ خذ من حسن الظن بطرف تروح به قلبك و یروح به امرک. از حسن ظن به خدا قطعه ای بردار، مقداری بردار. ببین چه قیمتی داره. خب بس من توضیحات آرامش چارگانه رو که تا حالا صحبت کردیم داریم، حالا رفتیم سراغ آرامش عارفانه. از امروز بریم سراغ آرامش عارفانه، هنوز به آرامش عاشقانه هم نرسیدیم. خذ من حسن الظن، حسن ظن به خداست، جاتون خالی، انشالله خدا قسمتتون کنه. خدا اگه حج واجب به این جمعیت قسمت نمی کنی، عمره قسمتشون کن. سعی بین صفا و مروه که اوج عملیات حجه، که آدم هرچی طواف میکنه تا محرم نشه.
چون طواف سعی نداره دیگه، مستحبی میخوای طواف کنی سعی نداره، باید بری خارج شهر محرم بشه طواف کنی تا سعی داشته باشه، و علکی سعی هم که خالی بندی نمیشه. خیلی ها محرم میشن به خاطر همون سعیش. خیلی وقتی آخرین سعیشونه تو عملیات حج انقدر گریه میکنن ای وای اینا تموم میشه. سعی عجیبه، عجیبه. سعی بین صفا و مروه. دعای سعی بین صفا و مروه چیه؟ بیشترین دعایی که باید بکنی دعا میکنی خدایا اللهم اجعل فی قلبی حسن الظن بک، حسن ظن منو به خودت زیاد کن. همون وقتی که دعا میکنی میریزن تو دلت، اصلا آباد میشی، آتیش میگیری، آزاد میشی، بالا میری. آدم به خدا حسن ظن داشته باشه از این طریق آرامش داشته باشه. نه خدا منو دوست داره، نه خدا منو خدا منو بله میکنه، خدا مواظبم، حتما به نفعم. اینو بر بالا لحظه به لحظه. عجیبه. در یک کتاب اخلاقی از سیر و سلوک در نویسندش علامه بهرانی کسی ترجمه کرده بود، پشت کتاب همین روزای قبل میخوندمش، بگم نصفشو خوندم، همین لابلای منبرا خوندم داشت. عجب جاذبه ای داشت. آخر پشت کتاب چیزی دیدم، دیدم از آیت الله العظمى بهچل فهمیده که من مثل این کتاب ندیدم، مگر جزء کوچیکی هم هست، یعنی مثلا 100 صفحه همش باشه کوچیک رقعی، مگر مثلا سفارشات سید ابن طاووس که اونم بیشتر عبادیه، این حالا بیشتر اخلاقی عرفانیه. خوندمش، جالبه، من شما خبر نشون وقت نکردی بخونی، من نوکر شما، من خوندم شما خبر بده، خود کمال میل به شما خبر بده. نوشته بود در اول راههایی که میخواست برای خوب شدن و تعالی، نوشته بود هیچ راهی مثل حسن ظن به خداوند متعال نیست. کتابم یه جوری نوشته که معلوم شه نویسنده همه رو دیده و نوشته، نه شنیده و نوشته، چشیده و نوشته، از بالا نگاه میکنه و مینویسه، نه تو هر موضوع غرق بشه، هرچی میرسه بگه یه همه مهمتره. نه از بالا پس خیلی برام جالب بود. گفتم چه خوبه اینا رو این دوستانمون بگم. چند روزه من میخوام وارد بحث آرامش عارفانه بشم. اصلش اولش حسن ظن به خداوند متعال. خدا اگر حسن ظن داشته باشی آرامش پیدا میکنی، نمیترسی. نه من مطمئنم، من مطمئنم.
حالا نمیخواد یقینم داشته باشی یا حسن ظن، گمان خوب تو همین ببر بالا، غلبه بده. یک ذره ناآرامی توت باقی نمیمونه. بگذارید حسن ظن به خدا رو بمونه. ببینیم وقتای دیگه میتونیم ادامه بدیم قبل از رسیدن به صفات دیگه. اما خداوند متعال وقتی میخواد تقدیر بکنه از یکی از بنده هاش، ببین عالمو با آتیش میکشه. خدا تو دنیا نمیتونه از بنده هاش تقدیر کنه، دنیا جاشو نداره. اگه بخواد تقدیر کنه از یه مادری که بچهش تشنه است،
آب میخواد، سعی بین صفا و مروه رو برای همه ی حاجی ها واجب میکنه. باید 7 بار بری بیرون. سعی بین صفا و مروه. چرا من باید اینجا برم؟ چون یه مادری بچهش تشنه بوده، فقط تشنه بوده ها، نکنید
خبر دیگه ای بوده، بچهش تشنه بوده، این آب میخواسته، یه آب سراب اونجا میدیده میرفته میومده این ور میومده. یه جاییش میگن باید هروله کنی، مرد باید بدون، اینجا که رسیدن باید بدون. چرا؟ میگن اینجا وقتی که هاجر میرسید میدوید، صدای بچهش رو میشنید، ناآرام میشد میدوید. یه مادره به خاطر امر من مهاجرت کرده، مردم همه عالم جای پاهای هاجر بوده. چی شد داستان اسماعیل؟ خدایا چرا اینقدر تقدیر میکنی؟ بچهش از تشنگی تلف شد؟ نه، منم طاقت نیاوردم. وقتی داغ دل این مادر رو دیدم زیر پاهای بچهش چشم باز کردم، این دفعه بچهش داره با آب بازی میکنه. خب الحمدلله ختم به خیر شد. خدایا اگه برای هاجر کربلا میخواستی مناسک درست میکنی چی کار میکردی؟ بدونید خدا اصلا دل نداره، اینقدر ازتون خوشحال میشه گریه میکنید برای رباب مادر علی است. ثواب حج براتون مینویسن. چند تا حج؟ تو با اعتقاد از همینجا
3 بار بگو صلی الله علیک یا ابا عبدالله، ثواب یه زیارت ابا عبدالله الحسین برات مینویسن.
بعد چی میشه؟ یه زیارت ابا عبدالله الحسین 70
حج قبول شده است.
چرا؟
جای قدمای رباب رو تقدیر کردی؟
خب اونم حجم همینه دیگه. حج مگه چیه؟ جای قدمای هاجر رو باید تقدیر کنی. هاجر کجا؟ رباب کجا؟ آخر اومد بچهش رو بغل کرد، در آغوش گرفت، آرام شد. خدا اصلا دل نداره. یه روزه من اونجا خوندم برات بخونم، گفتم یه بار اینجا، نمیدونم اوائل که جلسه داشت شروع میشد، تو احکام نگاه کردم دیدم توی مسیر همین سعی صفا و مروه نوشته که این هروله میکنن یه تیکهی میدوند، چون هاجر دویده همه بدوید. بعد خدا که میفرماد که خانوما نمیخواد بدوند، خانوما همونجوری آروم برن. من روزه میخوندم اونجا برای خدا، میگفتم خدا دیگه دل نداری خانوما بدوند، دل نداری. میگی نه اونا رو ولش کن، مرد و قوی تر اونا بدوند. خدا چجوری دلت اومد تو
کربلا
زهر ای رو لشون بدی؟
خیلی دردناک.
من که اصلا نمیتونم امسال روز علی اصغر بخونم. اصلا چی بگم آخه؟ از چی بگم؟ شما گلوی
نازک یه طفل 6 ماهه رو دیدید؟
این بچه رو بلند کن ببینن مردم. این بچه رو بلند کن.
مادرم نیست دا، مادر یه چیز دیگه است. یه چیزی بگم، مادرها شیون بزنن. یه چیزی بگم، مادرها شیون بزنن. لا اله الا الله. یا ابا ما که الان کربلا نیستیم، ولی اون سعی بین صفا و مروه، بین العربین اینقدر میرفتیم میومدیم.
کربلا رفتی بگو محل شهادت علی اصغر کجاست، بد نشون میدن اون طرف حرم. بگو میخوام بین
محل شهادت علی اصغر تا قتلگاه سعی کنم برم بیام.
میخوام برم بیام، میخوام جای قدمای حسین. هاجر کجا؟ خدا نمیتونست
کربلا رو برام توضیح بده. حج رو برات قوغا کرد تا بفهمی کربلا چه خبره.
یک سال انقدر گریه کرد تا از دنیا رفت. حالا میگن دیگه کنار یه گهواره می نشست، گهواره خالی علی اصغرش، علی لای لای میگفت. تو بهش بگو فراموش کن بچه تو.
حالا چجوری فراموش بکنه؟ مادری که شیر داره ولی بچه نداره که به بچه باشه.
چجوری فراموش بکنه؟ البته من رباب رو مقام عرفانیشو بالاتر از این حرفا میدونم. رباب فکر نکنید سطحش پایینه. حسینشو رها میکنه بشینه برای علی اصغرش گریه بکنه. بچه ها میگن برای علی اصغر گریه میکرد، برای اینکه این حسین تنها یک عاشق دارد، آن هم زینب است. تا زینب هست رباب نمیگه حسینم، لذا رباب همیشه گهواره رو بهانه میکنه. ولی شما بدونید، بدونید روز قیامت سوال میکنید این گهواره رو تکون میداد زیر لب میگفت حسینه حسینه
علی از قرار فداد میشه حسینه، کاش خودم فداد میشدم حسینه.
اصلا به علی اصغر تو کربلا نمیشه نزدیک شد. دو تا از روزه ها هست، یکی روزه عبدالله ابن حسن چند روز پیش گذشتی، یکی روزه علی اصغر. اینا روز عاشورا خوند، اینا روزه روز عاشوراست، این روزه قتلگاهه، این روزه قتلگاهه. مگه میشد هر کی میرفت مکه برمیگشت؟ پیامبر اکرم میفرمود که یک کمی از آب زمزم آوردی برام، آزمایش کردن دیدن این آب با همه آبای عالم فرق میکنه. چرا؟ آخه یه بچه تشنه بوده،
آب میخواسته، من بهش آب دادم.
کودک تشنه عرشو به هم میریزه، وقت علی اصغر چیکار میکنه؟ نمیشه نزدیکش شد، نمیشه.
انشالله بمونه روز عاشورا روزه علی اصغر برا هم بخونیم، گریه کنیم برای علی اصغر ابا عبدالله الحسین. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدای ما رو ببخش و بیاموز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وا مگذار. خدایا امام زمان ما به ما برسان، امام زمان ما به ما برگردان، فرج مولامون رو درش تعجیل بفرما. خدایا رهبر عزیز انقلاب من غمهای دلشو برطرف بگردان. مظلومان غزه، کودکان غزه، زنان غزه، مظلومان غزه خلاصی عنایت بفرما. خدایا اسرائیلیان بیره و نامرد رو نیست و نابود بگردان. در فرج مولامون تعجیل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.